بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. این روزها یکی از اصحاب وجود مبارک حضرت مجتبی به عیادت حضرت اومد به نام جنادت ابن امیه. این عیادت عیادت فوق العاده‌ای بود. اولا وقتی حال حضرت مجتبی رو دید که این زهر خطرناک با حضرت چه کرده، پیشنهاد کرد یا ابن رسول الله، دو سه باری که قبلا به شما زهر دادن شما رفتید کنار قبر پیغمبر اسلام، رسول خدا رو در پیشگاه خدا شفیع قرار دادید، دعا کردید، پروردگار به شما شفا داد، این بار چرا نمیرید؟ سوال کرد. امام علیه السلام به او فرمود جناد مرگ علاج نداره، مردن درمان نداره، یعنی وقتی رقم مرگ برای انسان زده شده دعا دیگه کار نمی کنه. توسل دیگه کار نمی کنه. ابن سینا عالم خیلی بزرگی بوده که در حدود قرن چهارم زندگی می کرده. کتابای مهمی که نوشته تا حالا موندگار بوده، بعضیاش تو حوزه‌های علمیه، کتاب درسیه، آدم قویی بوده. در علم طب یکی از چهره‌های بی‌نظیر جهانه، این یقینه. دو سه قرنم در اروپا در دانشگاه ها کتاب قانونش درس داده می شد که جدیدنم دیدم این کتاب رو در 10 جلد چاپ کردن. در روزگار خودش یه آدم پرقدرتی بوده در دردشناسی و داروشناسی، خیلی دردا رو ایشون شناخت، خیلی از این دردها رو هم داروهاشو شناخت. حالا نیازی نی من رو منبر بگم چه دردایی رو شناخت که قبل از او سابقه نداشت و چه داروهایی رو شناخت که پیش از او نشناخته بودن. ایشون با این عظمت علمیش و طبیش و دردشناسیش و داروشناسیش یه رباعی داره، خیلی جالبه. میگه که از قعر گل سیاه تا اوج زحل کردم همه مشکلات گیتی را حل، بیرون جستم ز قید هر مکر و حیل، هر بند گشاده شد مگر بند عجل. من همه گره ها رو وا کردم غیر گره مرگ که وا شدنی نیستش. خودشم با این عظمت علمیش و عظمت فکریش، عظمت دردشناسی، بیماری شناسی، دواشناسیش شاید براتون تعجب آور باشه، 54 سالگی از دنیا رفت. اگر خداوند متعال گره گشایی نسبت به همه امور رو از راه علم بشر، فکر بشر، عقل بشر به بشر عنایت کرده، ولی گره مرگ رو به کسی یاد نداده. این گره تا آخرین نفر از انسان ها که به دنیا میاد هستش و با شدنی هم نیست. لذا در جهان در قرنای قبل و در الان اصلا کسی به فکر درمان مرگ نیست، چون درمان نمیشه، یه رقمیه، یه حکمیه که پروردگار عالم رو مصلحتش، رو حکمتش، رو علمش برای همه موجودات زنده زده، نه فقط ما. شما در قرآن میخونید کل نفس، یعنی هر جانداری، هر صاحب نفسی، هر دارای حیاتی، ذائقت الموت، مرگ و میچش، کاری هم نمیتونه بکنه. یکی چند تا آیه قرآن درباره مرگ براتون بخونم که آیات بسیار مهمیه، برای هممونم خوبه. قل ان الموت الذي تفرون منه فانه ملاقيكم. خب خیلی از مردم عالم از مرگ فراری هن، مخصوصا یهود، چون این آیه خطاب به اونهاست. اینقدر که در این دنیا یهودی ها از مرگ می ترسن و هیچی نمی ترسن. قرآن مجید می فرماید هر یک یهودی دوست داره لو یعمر و الف سنه، حداقل 1000 سال زنده بمونه. حداقل. حالا داره به یهود میگه، ولی خطاب آیه به بقیه مردم دنیا هست. ان الموت الذي تفرون من، این مرگی که ازش فراری هستین، میترسین، دلتون نمیخواد بمیرین، فانه ملاقیکم، آخر گریبان شما رو میگیره. خب وقتی که مردید از بین نمیرید، نابود نمیشید، بلکه اون وجود اصلی شما بدن رو رها میکنه، بدن رو میبرن دفع میکنن، ولی وجود اصلی شما میمونه، موندگاره به طور یقین. بدن ما، وقت مردن ما مثل جفت جنین میمونه. جنین وقتی که به دنیا میاد دیگه احتیاجی به جفت نداره، نیازی به جفت نداره. لذا قابله ها، بیمارستان ها جفت رو میبرن. قبلن که یادتونه میبردن تو باغچه زیر خاک میکردن، الان کشف کردن که جفت خیلی به درد انسان میخوره، جفتا رو نگر میدارن و ازش استفاده میکنن. خب بدن ما وقت مرگ ما جفت ماست، یعنی ما دو لنگه ایم، یکی بدنه یکی جانه. این دوتا در دنیا به هم نیازمندن و هر دو با هم زندگی میکنن، ولی با مردن ما دیگه اون حقیقت وجود ما، روح ما، جان ما نیازی به بدن در عالم برزخ نداره. لذا این جفت جنین بدن ما رو میبرن دفن میکنن. تا کی؟ تا وقتی که خداوند مهربان قیامت رو برپا بکنه برای پاداش نیکان عذاب بدان. چون در دنیا نیکان بدن و جانشون با هم دیگه شرکت در نیکی‌ها داشتن، در عبادت‌ها داشتن، در کارهای خیر داشتن، دوباره بدن رو خدا به انسان بر می‌گردونه. و ازا نفخ فی الصور، که حالا ما معنی این نفخ صورم برامون روشن نیست، این یه دم الهیه که کیفیتشو ما نمیدونیم، اما دنیا که کاملا تموم بشه و دیگه دنیا عمری نداشته باشه، یه دم از جانب پروردگار دمیده میشه، با دمیده شدن این دم بعد به هم خوردن نظام عالم که در جزء آخر قرآن خورشید خاموش میشه، ماه و ستارگان متلاشی میشن، آسمانها و زمین به هم میریزن و جهان دیگه برپا میشه با همین مایه اولیه، یعنی عالم آخرت هم دارای آسمان، نه این آسمان ها، ولی این آسمان ها تبدیل به آسمان آخرت میشه. این زمینم که قیامت مردم روی این زمین برپا میشه تبدیل به یه زمین دیگه میشه، چون الان زمین محدودیه. از زمان آدم تا الان کسی عدد نداره که چند میلیارد مرد و زن اومدن و مردن. این زمین وقت برپا شدن قیامت جا نداره کل انسانها رو در خودش جا بده، لذا زمین، همین زمین تغییر میکنه، شکل دیگه‌ای میگیره که کاملا گنجایش میلیاردها خوبان و بدان رو خواهد داشت. این آیه که میخونم راجع به تغییر آسمان ها به آسمان دیگه، تبدیل زمین به زمین دیگه، اواخر سوره مبارکه ابراهیمه. شما با قرآن آشنایین، میبینم قرآن میخونید. یومه یعنی روز قیامت. یومه تبدل الارض غیر الارض و السماوات، اون روز زمین غیر این زمین محدود میشه و کل آسمان ها غیر این آسمان دنیا میشه. تبدل الارض غیر الارض و السماوات و برزو لله الواحد القهار، همه در برابر پروردگار بعد تغییر و تبدیل آشکار میشن و قیامت برپا میشه. ازا نفخ فی الصور فاذا هم، ناگهان بعد دمیده شدن اون دم، فاذا هم این انسان ها همه الی ربهم ینسلون، همه به طرف پروردگار حرکت میکنن. و وقتی کل انسان ها وارد قیامت شدن، فاذا هم من الاجداس از قبرها الی ربهم ینسلون، کل که وارد قیامت میشن اونجا بدا و خوبا قاطی نیستن، بدا یه جای معینی دارن، خوبای عالم هم یه جای معینی دارن. حالا در دنیا خوبا و بدا قاطی هن، دیدید که همه با همدیگه دارن زندگی میکنن، اما به محض اینکه قیامت برپا میشه خود پروردگار به تمام گناهکاران حرفه‌ای یا نه مردم متدینی که یه لغزشایی داشتن و توبه کردن و خدام توبهشون رو قبول کرد، اونا جزء نیکانن، مجرمین حرفه‌ای یعنی کسانی که هر گناهی داشتن تا آخر عمر ادامه دادن، تا آخر عمر رها نکردن، دوز بوده تا آخر عمر دوزید، قاصب بوده تا آخر عمر قصب کرد، ظالم بوده تا آخر عمر در ظلم موندش، ستمکار بود موندش، رباخار بود موندش. همه که وارد محشر میشن خطاب میرسه و امتاز الیوم ایها المجرمون، ای گناهکاران حرفه‌ای صفتون رو با صف نیکان عالم جدا کنید. خوبان همه یه جان، بدام همه یه جان. بعد دادگاه های الهی شروع میشه. دادگاه ها طبق قرآن برای مجرمین بسیار دادگاه های سخت و سخت گیریه. و به قول ما اونجا مو رو از ماس میکشن، که اون دادگاه تعبیرش در قرآن اسیر با سین و عین. اسیر یعنی یه دادگاه های مشکل، سخت، سختگیر و بدون چشم پوشی و بدون اغماز از ساعت اول تکلیف مجرمین تا لحظه مرگشون تمام اعمالشون به دقت مورد حساب قرار میگیره. اما صف نیکان حسابشون، دادگاهشون حساب یسیر در برابر اسیر. اسیر با عین و سینه، یسیر با سینه. یادتون میمونه اسیر یسیر. یسیر یعنی آسانگیری، یعنی پرونده رو خدا از اول تکلیف ما تا آخر عمر ما مو رو از ماس نمی کشه. خیلی لغزش های ما رو گذشت میکنه و اعمال نیک ما رو، کارای خیر ما رو قبول میکنه و ما نجات پیدا میکنیم. حساب اسیر، حساب یسیر. متن قرآن مجیده. اینم یک آیه، قل ان الموت تفرون من فانه ملاقیکم. آیه بعدش خیلی مهمه، ثم، بعد مردنتون، تردون الى عالم الغیب و شهاده، شما رو به پیشگاه خدا بر میگردونن. فینبئکم بما کنتم تعملون، خدا هم به شما کل اعمالتون رو خبر میده، کلش. البته این سختگیری برای مردم مؤمن نیستش. حالا در این زمینه آسونگیری یه روایات عجیبی داریم، من دو تاشو براتون بگم که آخر ماه صفر دلتون شاد بشه و از این ماه شاد برین بیرون. در یه روایتی داره یه آدمی که مؤمن بوده، در حد خودش اهل عمل صالح بوده، عادت داشته، این خیلی عادت زیباییه، که هر کاری میخواست بکنه میگفت بسم الله الرحمن الرحیم، خواست بخوابه بسم الله، بیدار میشد میخواست بلند شه بسم الله میگفت، در مغازه رو میخواست وا کنه بسم الله میگفت، میخواست غذا بخوره بسم الله میگفت، آب بخوره بسم الله میگفت، لباس بپوشه بسم الله میگفت. عادت کرده بوده، یعنی بسم الله گفتن باهاش یکی شده بود. این وقتی از قبر در میاد، حضرت میفرماید کف پاشو که میخواد بذاره رو زمین محشر، میگه بسم الله الرحمن الرحیم. درست؟ پرونده ها در جا پخش میشه، یعنی میلیاردها مرد و زن پروندهشون به دستشون میرسه. این آدم وقتی میخواد پروندهش رو، حالا پرونده هر شکلی که هست، ما نمیدونیم شکل پرونده چه جوره، یعنی وقتی میخواد پروندهش رو واکنه بخونه، میگه بسم الله الرحمن الرحیم. این عادت داشته تو دنیا، چقدر این عادت خوبه که آدم در هر کاری، در هر قدمی، در هر حرکتی خدا رو بخوانه. بعد پروندهش رو نگاه میکنه، چون قیامت حافظه آدم کامل کامل میشه، بینایی باطن کامل کامل میشه، که قرآن مجید میگه کشفنا انکه قطاعکه، هر پردهی جلوی چشمت ور میدارم، فبصرو کالیوم الحدید، تیزبین تیزبین میشه. حالا یه آدم پرونده رو نگاه میکنه، یه تعجب میکن، پرونده مال منه؟ فکر نمی کنم. خیلی صافه که این پرونده، یعنی من تو دنیا که بودم یه لغزش نداشتم، یه نگاه به نامحرم نداشتم، یه کار بدی، گناه صغیره‌ای نداشتم. داشتم که پکو، یعنی فرشتگان خدا یادشون رفته بینویسن. من که صفحات این پرونده رو هر چی نگاه میکنم خوبیه، پس بدیا کجا رفت؟ دیگه شک میکنه به پرونده که نه، فکر نمیکنم این مال من باشه. به پروردگار میگه خدایا پرونده من درسته، مال منه؟ خطاب میرسه، بله مال خود. میگه بالاخره من دنیا معصوم که نبودم، یه لغزشایی داشتم، یه گناهانی داشتم، پا اونا کجاست؟ خطاب میرسه، تو الان که پا تو محشر گذاشتی گفتی بسم الله الرحمن الرحیم، منو به رحمانیت به رحیمیت خوندی، همین کارت همه گناهان تو پروندت پاک، همه تو مگو ما را به آن شه بار نیست، نگو ما رو رانه میدن، ما رو قبول نمی کنن، ما رو نمی پذیرن. تو مگو ما را به آن شهر بار نیست، با کریمان کارها دشوار نیست. تو وصل باش، وقتی وصل باشی سر و کارت با کریم باشه، با کریم کار دشوار نیستش. اما اونایی که وصل نیستن سختی رو خودشون بر خودشون رقم زدن، نه پروردگار رقم زده باشه. اینو میگن حساب یسیر در مقابل حساب اسیر، که هر دو در قرآنه. اما یه روایت دیگه، که این روایت از امیرالمؤمنین علیه السلام نقل شده، تو علمای بزرگ شیعه مرحوم ملا محسن فیض کاشانی، این انسان واقعا کم نظیر، روایت رو نقل میکنه. که یه نفر وارد محشر میشه، پروندهش سبک حرفیه که در قرآن، و اما من خفت موازینو، پرونده سبک یعنی ارزش نداره، خفت نه از نظر وزن عنصری ها، نه یعنی بی ارزشه، کم ارزشه. گاهی ما هم تو زبون فارسی خودمون میگیم چه آدم سبکیه، یعنی وزنش یه مثقاله، نه یعنی آدم کم ارزشیه. خب فرشتگان آماده میشن ببرنش جهنم، پروردگار میفرمد نبرینش جهنم. این آدم تو دنیا که بود قسط فروش بود، به مردم جنس میداد، مردم جنس رو میبردن، بعد به مردم میگفت این جنس رو ببرید، این برنج رو ببر، نخود لوبیا رو ببر، پارچه رو ببر، استکان نلبکی رو ببر. من عصر پنجشنبه شاگردم میاد در خونت قسط رو میگیره تا تموم بشه. حالا خدا داره میگه به فرشتگان، این آدم قسط فروش به شاگرداش سفارش سخت میکرد. اگه رفتین در خونه مردم رو زدین، اومد دم در عصر پنجشنبه، گویی هفته پول قسط رو ندارم بدم، بگو خدا حافظ بیا، اصلا وای نست. هفته دوم رفتی گو من اون پول فراهم نکردم، بگو خدا حافظ. گاهی هم که قسط عقب می افتاد، این قسط فروش می فهمید که این بنده خدا نداره بده، می بخشید. درست؟ حالا خودش اومده قیامت در پیشگاه من نداره، اگه من نبخشمش خب کمتر از اینم که، این از بندگان ندار من گذشت میکرد، حالا خودش نداره، من گذشت نکنم. این حساب آسانه. امام مجتبی به این جناده فرمود مرگ که علاج نداره. اگه مرگ علاج داشت، مثل دفعه های پیش من میرفتم سر قبر پیغمبر شکممو میمالیدم به خاک قبر رسول خدا، شفا میگرفتم. اما این بیماری من آخرین بیماری و بیماری مرگم. بعد گویم نه رسول الله، حالا که فرصت داره تموم میشه، شما هم داری از دنیا میری، ما هم که دیگه شما رو نمیبینیم، اذنی منو موعظه کن. چقدر عالی این موعظه خواهی، چقدر عالی که آدم با یه اولیای خدا بر میخوره، با یه عالم واجد شرایط بر میخوره، به یه متدین نسبتاً وارد بر میخوره، بهش بگه آقا دو کلمه منو موعظه کن، دو کلمه، یه چیزی به من بگو منو تکون بده، یه چیزی به من بگو من به فکر آخرتم بیشتر بیفتم، یه چیزی به من بگو من یه حال الهی پیدا بکنم. من طلبه قوم که بودم رفتم درسی داشتم، خیلی آدم الهی مسلکی بود، بحثمونم باش در کتاب رسائل و مکاسب بود. یه روز یه خود دیر اومد برای مباحثه، من بهش گفتم کجا بودی؟ گفت تو صحن داشتم می اومدم، صحن حضرت معصومه، علامه طباطبایی رو دیدم، صاحب تفسیر 20 جلدی المیزانو. گفت رفتم جلو سلام کردم. علامه خیلی با ادب بود، خیلی با اخلاق بود، با اون عظمتش اگر کسی تو کوچه، تو خیابون، تو حرم، تو صحن سوالی داشت وای میساد، گوش میداد، در جام جواب نمیداد، یه چند ثانیه فکر میکرد بعد جواب میداد. اگه مسئله علمی بود که این مرد بزرگ حاضر نداشت، به طلبه میگفت فعلا من این مسئله رو نمیدونم، باشه یه بار دیگه خدمتون رسیدم جوابشو میدم. گفت به علامه رسیدم، سلام کردم، جوابمو داد. به علامه گفتم آقا منو نصیحت کن. گفت علامه طباطبایی سرشو انداخت پایین، یه مقدار مکس کرد و سرشو بلند کرد، به من گفت انا لله و انا الیه راجعون، خداحافظی کرد و رفت. انا الیه راجعون، ما میمیریم، ما الیه راجعون، ما به خدا بر میگردیم، ما الیه راجعون، پرونده ما به حضرت حق بر میگرده، با الیه راجعون. حالش عوض شده بود. یکی چند روز بعد درس نیومد، مباحثم نیومد، هر رو میومد درس، اصلا درس رو ترک نمی کرد، مباحثرم ترک نمی کرد. از بعد این جریان دیدارش با علامه که حالا اون وقت من قوم حدود 20 سالم بود، حدوده داشتم درس میخوندم و با اینم هم درس بودم، 57 سال من دیگه نه او رو دیدم و نه ازش خبر دارم، نمیدونم چی شد، کجا رفت، چه حالی پیدا کرد. امام مجتبی فرمود جناد موعظه میخوای؟ این موعظه استعده لسفرک، آماده رفتن باش. چجوری آدم آماده رفتن بشه؟ چجوری؟ برادرانم، خواهرانم، آدم باید یه کاری کنه، همیشه، هر رو، هر ساعت، همین الان که در عبادات نه به خدا بده کار باشه، نه در امر مال به مردم بده کار باشه، یعنی نسبت به پروردگار از گیر افتادن آزاد باشه، نسبت به مردمم آزاد باشه، که اگه همین الان قبل از این که منم مسجد برم بیرون، ملک الموت بیاد بگه نوبت رفتنت، بریم، بهش بگم بریم، کاری نداشته باشیم برای رفتن، که به ملک الموت که گوشم نمیده، بگیم دو ما به ما مهلت بده، ما بریم حسابامون رو با مردم صاف کنیم، حسابامون رو با خدا صاف بکنیم، ازا جا اعجل هم مرگتون برسه، لا یستخدمون از ساعه و لا یستخرون، یه پلک به هم زدن مردنتون نه عقب میفته نه جلو میفته، مهلت هم بهتون نمیدن. اما همیشه شسته رفته باشه، همیشه خیلی خوب شسته رفته بود. من دیدن یه مریض رفتم، خوش شده بود، یعنی دو سه سال بود فقط نشسته بود رو توشک، نمیشد پاشو دراز کنه، خوش شده، قفل و بستای بدن خوش شده بود. پیش خودم گفتم، گفتم بهش بگم وصیت داری نداری؟ گفتیم علالله ما طلبه ایم و وظیفه داریم مردم رو راهنمایی کنیم. گفتم آقا وصیت نامه داری؟ گفت نه. گفتم نمیخوای بنویسی؟ گفت نه. من چرا؟ گفت برای این که من ارث پسر و دخترمو طبق قرآن تقسیم کردم بهشون دادم، یه ثلثم طبق حرف خدا در قرآن که ثلث مال یه سوم مال مال خود انسان، بعد مردنش هم مالک باید خرج خودش کنن. گفت ارث اونا رو دادم، ثلثم هم تبدیل به پول کردم. از سر کوچه که داشتی میومدی خونه ما یه مسجد بزرگ نو ترتمیز، اینم با ثلثم ساختم، این مال مالم، مال زن و بچه. اما یه رکعت نماز بدهکار نیستم، یه روزه بدهکار نیستم، حج بدهکار نیستم، دو بار کربلا رفتم، چند بار مشهد رفتم، چی بنویسم؟ دیدم این خودش خودشو وصی خودش کرده، همه کاراشو کرده. گفت من هیچ کاری ندارم، چشم به این در رفیقم. این حال برای آدم پیش میاد وقتی آدم صاف باشه، نه بدهکار به خدا نه به مردم، صاف باشه، این حال هسته برای آدم پیش میاد. گفت چشمم به این دره، این رفیق جونجونی من وارد اتاق بشه، با همدیگه بریم. هم رفیقت که گفت ملک الموت، خیلی هم دوستش دارم. این حال برای آدم پیش میاد که نترسه، ناراحت نباشه، آماده باشه، بگه همین الان بیاد، بگه بریم، بگم چشم بریم. همه ما شیعیان باید اینجوری باشیم، اما همه اینجوری نیستن، حیف. یه مش گرفتاری، بدهکاری، یه عده‌ای بدتر از ما مال مردم خور، اصلا آمادگی برای مرگ تو مردم نیست، الا یه تعداد معینی، یه تعداد کمی جناده برای سفر مرگ آماده باش و حسل زادک بر اون زندگی ابدی قیامت توشه وردار، اساس وردار. اونجا اساس گیر نمیاد، از اینجا باید اساس زندگی آخرتو ببری، قبل حلول عجلک، پیش از آن که ملک الموت بیاد ببرتت. خدایا به حقیقت حضرت مجتبی، به حقیقت حضرت مجتبی، به همه ما مرد و زن برای مرگ آمادگی کامل عنایت فرم، که والا میمیریم گیر نیفتیم در برزخ، بدتر در قیامت. تو تو این گیرودار ابی عبدالله وارد خانه حضرت مجتبی شد. امام حسین هر رو می اومد دیدن برادر. 10 سالی که حضرت حسین بعد امیرالمؤمنین هم عصر امام حسن بود، نسبت به امام حسن حالت معموم داشت. امام حسن رو امام واجب الاطاعه خودش میدونست. تو اون 10 سال ابی عبدالله نه یه روایت داره نه یه دونه نوشته، فقط اطاعت، فقط. تا چشمش به وضع امام حسن افتاد، رنگ به کل رفته، بدن بسیار ضعیف شده، ناتوان، درد سراسر بدن رو گرفته، امام مجتبی رو بی‌طاقت کرده. ابی عبدالله دنیای لطف، دنیای رحمت، دنیای مهربانی، بلند بلند شروع کرد گریه کردن. امام مجتبی فرمود ما یوبکیک، چی باعث گریت شده؟ گفت برادر وضع شما باعث گریم شده، وضع شما، شما رو دارم از دست میدم، دارم گریه میکنم، گنج پربهایی رو دارم از دست میدم. ولی من توضیح دارم میدم مطلب رو. فرمود حسین جان، من که تو خونه خودمم، پیش زن و بچه‌مم، رخت خواب برام پهنه، استراحت دارم، دوا دارم، غذا دارم، گریه نداره که برای من گریه کنی. حسین من، لا یوم که یوم کن یا ابا عبدالله، اما روز تو در عالم نظیر نداره. تو خونه نیستی، تو رخت خواب نیستی، دوا نداری، آب نداری، غذا نداری. اون چه که برای تو هست یه مش تیر و نیزه و شمشیر و خنجر، اونم روی خاک داغ زمین با بدن مجروح خونالود. من که راحتم، اما لحظات آخر عمر تو شمر با اون بدن سنگین میاد روی سینه تو میشه. واقعا لا یوم که یوم میکنم یا عبا.